هنرمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 829. این برنامه گزارشی درباره کتاب تجلیات الهیه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 829 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع گزارشی درباره کتاب تجلیات الهیه تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از آثار خواندنی ابن عربی تجلیات الهیه نام دارد. محققان معتقدند اگر این اثر دقیق خوانده شود میتواند کلیات اندیشه ابن عربی را در اختیار قرار دهد. تجلیات الهیه را ابن عربی احتمالاً در حوالی سالهای 600 تا 620 هجری قمری نوشته است. موضوع این کتاب درباره توحید است و ساختار آن حالت سفرنامه دارد. البته سفری انفسی به صورت شخصی غریب که هدیه‌ای از آسمان‌ها برای شیفتگان ادب و عرفان آورده. ابن عربی در تجلیات گوناگون این سفر عارفانه از همتایان خود درباره توحید و مظاهر مختلف آن سوال می کند و خود به جای آنها به سوالها پاسخ می دهد. از جمله کسانی که ابن عربی با آنها بحث و تبادل نظر، البته به صورت تمثیلی و نه واقعی کرده، میتوان به این نامها اشاره کرد: جنید بغدادی، حسین منصور حلاج، ذوالنون مصری، ابو سعید خراز، ابن عطا و بسیاری از بزرگان عرفان و تصوف. جالب است بدانیم در اثری که ابن عربی با تخیل ذاتی خود نوشته است، یعنی در همین کتاب مورد بحث، جنید بغدادی و ابو سعید خراز از پاسخ دادن به سؤالهای او تفره رفتند. حتی برای ادامه بحث و گفتگو با او اظهار ناتوانی کردند. اینها همه همانطور که گفتیم در تخیل ابن عربی روی می دهد، اما به شدت واقعی و حقیقی است. می گویند ابن عربی کتاب تجلیات الهیه را هنگامی که راهی دمشق بود، به خواهش صدرالدین قونوی نوشت. به نظر او هیچ کدام از نویسندگان و محققان اسلامی آنچنان که شایسته بوده درباره توحید و جوانب گوناگون آن بحث نکرده و اثری ننوشتند. معتقد بود تجلیات واقعی و نورانی توحید تا آن زمان با قلم هیچ کس به دقت تحلیل و بررسی نشده. می گفت بزرگان ادب و عرفان اسلام هر کدام به حسب فکر و اراده و سلیقه و ذوق خود به ساحت توحید مخلصانه قدم گذاشتند، اما توفیق صعود به مراتب عالی آن را نیافتند. ابن عربی در تجلیات الهیه مطرح می کند که آمیختگی نور ایمان در انسان موجب وصل او به ساحت الهی می شود و در ترغیب او به کشف، معاینه و مطالعه در این زمینه اثر حتمی دارد. ابن عربی می گوید شرط آگاه شدن انسان از تجلیات الهی طهارت نفس و دوری از کدورت ها و روزمرگی های پیش پا افتاده زندگی است. او اعتقاد شدید و عمیق دارد که اگر انسان ها از لذاتی که موجب دوری آنها از علم و آگاهی می شود بپرهیزند، می توانند تجلیات الهی را به عینه در زندگی خود مشاهده کنند. علم از نظر ابن عربی شریفترین پدیده بشری است که آگاهی از آن موجب نزدیک شدن انسانها به خداوند می شود و تجلیات الهی را دریافت می کنند.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محسن جهانگیری، استاد دانشگاه تهران.
ابن عربی به اصطلاح اروپایی بوده، برای ابن عربی از اندلسه، در اندلس متولد شده، در همونجا بزرگ شده، درس خونده، کار کرد، ولی اروپایی عرب تبار، حاضی تبار، برای اینکه ابن عربی از نواده های حاتم طائی، حاتم طائی آن مرد بخشنده عرب، سخاوتمند عرب که بخشندگی و سخاوت او ضرب المثل در ادبیات فارسی هم شرارن به سخاوتمندی او اشاره شده. هر که نان از عمل خویش خورد، منت از حاتم طائی نبرد. خانواده ابن عربی هم از خانواده های اشراف اندلس بوده، مرسیه. مرسیه که همون که از شهرهای اندلس بوده، مرسیه بول فرنگی ها در مرسیه متولد شده، خانوادش هم در مرسیه زندگی می کردن و به نحوی هم بوده که خانواده او هم از نظر فرهنگی، هم از نظر دینی و هم از نظر عنوان و موقعیت به اصطلاح اجتماعی از خانواده های خیلی معروف مسیحیت. پدر ابن عربی با ابن رشد، اون ابن رشد معروف که قاضی قرطبه بوده، مفسر کبیر لقب گرفته، یعنی مفسر ارسطو، با او دوست بوده، با ابن رشد، پدر ابن عربی، و خودش هم در حکومت مقامی داشته، عنوانی داشته. مقصود این که خانواده ابن عربی از خانواده های اشراف بوده. اشراف یعنی به معنای کلی، نه پولدار. اشراف یعنی با فرهنگ، با علم، با شخصیت و با عنوان اجتماعی بودن.
هزاره ادب پارسی.
محققان کتاب تجلیات الهیه را به دلیل شیوه خاصی که درباره معانی عرفانی توحید به کار زده، یکی از بهترین آثار ابن عربی دانستند. میگویند این اثر شباهت زیادی با رساله الغفران ابوالعلا معری دارد و از نظر ابتکار در پردازش محتوا همتراز آن است. بدعتی که ابن عربی در طرح مسائل توحیدی در این اثر به کار زده تا پیش از او بسیار پراکنده و اغلب گمنام رواج داشته، ولی او با این ساختار ابتکاری توانست اثر و اندیشه خود را نزد بسیاری از علما و عرفا مطرح کند و تایید آنها را به دست آورد. همه گفتند که او مسائل توحیدی را در این اثر به صورتی کاملا بدیع مطرح کرده است. البته اضافه کنیم که برخی از بزرگان دین و دانشمندان آن روزگار در مقابل نظر موافقان ابن عربی نظر مخالف هم می دادند. یکی از آنها تجلیات الهیه را التخیلات و شیطانیه نامید. برخی از محققان دین در کشورهای اروپایی نیز درباره اثر ابن عربی نظر مخالف دادند و مواردی را در رد این اثر مطرح کردند. با این حال تجلیات الهیه همچنان یکی از بهترین آثار ابن عربی شناخته شده و تایید اغلب بزرگان و دانشمندان دین را کسب کرده. در اهمیت آن همینقدر بگوییم آثار گوناگونی در شرح این اثر نوشته شده و تعلیقات فراوانی به آن افزودند. اضافه کنیم که با نام تجلیات الهیه آثار دیگری هم در ادبیات عرفانی و دینی ایران وجود دارد که نباید آنها را با تجلیات الهیه ابن عربی اشتباه گرفت.
آنچه شنیدید برنامه شماره 829 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع گزارشی درباره کتاب تجلیات الهیه تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
در این فرصت دعوت می کنم شنونده بوم آهنگ از رادیو فرهنگ باشید.
بوم آهنگ برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، افتخار داریم که در برنامه بوم آهنگ در خدمت شما هستیم. تانگو رو گفتیم در برنامه قبل، تلفیق بین تانگوی قدیم و تانگوی جدید. مطمئنم با همین اشاره یادتون میاد که مورد چی بود. خب از دیگر تغییراتی که در عصر حاضر برای تانگو وجود داره به عنوان یکی از اجزای اصلی و لاینفک آواز سنتی، همین بخشیست که عرض کردم خدمتون. تانگو اصلی ترین و جز لاینفک آواز سنتی شناخته شده، همانند نقشی که بوله ریاس نسبت به موسیقی ایفا میکنه. ببینید موسیقی سنتی و فولکلور چه جایگاهی در دنیا داره. خب حالا برای اینکه ذهنتون آشنا بشه به این نکته جالبی رو باید براتون بگم. خاطرتون عرض کردم موسیقی تانگو و تاریخچه کمپاس یک دو چهارم یا چهار چهارمی بود فقط، خالی بدون هیچ گونه موارد امروزی موسیقی. تانگوی امروزی و پسر عموی بولریاس مینامن موسیقی دو چهارم یا چهار چهارمی که در اون زمان بدون هیچ گونه به اصطلاح تجهیز شدن یا رنگامیزی اجرا میشد. در این میان خواننده فقید ماکارون دلا ایسلا نقش مهمی در اعتبار یافتن و محبوبیت موسیقی تانگو داشت. اینا افرادی هستند که موسیقی فولکلور رو زنده نگه داشتن و آوردن در زمان جدید ارائه دادن. این خواننده فقید به دلیل قابلیت‌ها و انعطاف ریتمیک و ملودیکش در تانگو و تلفیق با ژانرهای دیگه به خصوص موسیقی جاز بسیار از این رشته استفاده برد. ببینید تا کجا اون تانگوی روز اول رو آوردن تلفیق کردن و بعد با موسیقی امروزی قاطی کردن. مسلمه تمام جوانان، کودکان، نوجوانان، حتی افراد محسن همه این موسیقی رو دوست خواهند داشت، چون ریشش فولکلوره و به شکل جدید ارائه داده میشه. خب بریم یه قطعه موسیقی با هم بشنویم تا در خدمتون برنامه رو ادامه بدیم. آرزوی این که لذت برده باشید از قطع موسیقی که شنیدید. به شما قول داده بودم نوازندگان این هنر ماندگار فلامینگو رو به شما معرفی کنم. بگم چرا رفتن دنبال این سبک و او بردن در شکل جدید ارائه دادن و برای مردم یک محبوبیتی برای خودشون ایجاد کردن در نزد مردم. فرانسیسکو سانچز گومز، یکی از معروف‌ترین نامایی که جوانان ایرانی هم اونو میشناسن. افتخارش به اینه که گیتارش رو شونشه، موسیقی فلامینگو اجرا میکنه و به موسیقی فولکلور پایبنده. به جرأت میتونیم بگیم فلامینگو کاران اونو اسطوره میدونن در دنیای فلامینگو. چقدر خوبه که در موسیقی فولکلور به شکل امروزی انسان مشهور بشه، انسان معروف بشه به اینکه یک حرکت مثبت انجام داد. پاکو ده لوسیا، ستاره و استاد بیچون و چرای گیتار فلامینگو در جهان، در سالهای اخیر کنسرت های اجرا کرد. جالب این که یکی از آهنگایی که در این کنسرت ها اجرا کرد موسیقی فلامینگو به شکل ابتدایی بود. آلبوم های زیادی بیرون داده و موسیقی فلامینگو به این شهر خیلی بدهکاره. قطع موسیقی دیگه ای با هم بشنویم و من برنامه رو ادامه میدم در خدمتتون. امیدوارم لذت برده باشید. پاکو ده لوسیا تونسته با گیتارش و با موسیقی فولکلور در دنیا طی 40 سال فعالیتش اثر بسیار بسیار جهانی ایجاد کنه. البته نه تنها نوازندگان گیتار فلامینکو در خود اسپانیان، بلکه در سراسر جهان پاکو ده لوسیا رو میشناسن و از اون تأثیر گرفتن. یعنی موسیقی فولکلور به اون سر دنیا هم رفته و مجذوب نوع نواختن و شیوه اون و موسیقی اون شدن. موسیقی فلامینکو رو دنیا میشناسه به خاطر نوازندگان مشهورش، به خاطر کسانی که براش زحمت کشیدن. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.